بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين واللعنة على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب برادران عزيز و خواهران بزرگوار، دیشب حضورتون عرض کردیم که این مقدمات تفسیر و بحث مدخل اگر بخواییم حق اون را ادا کنیم بسیار طول می کشد و ممکن است که مستمعین عزیزمون که انتظار ورود در تفسیر دارن اینا بالاخره منتظر بمونن. ما سعی کردیم که یک قدری اون امهات مسائل رو و سرنخ‌ها رو در مقدمه تفسیر به عرضتون رسوندیم و انشالله از این شب وارد تفسیر موضوعی می شویم و همون گونه که در اول مجلس عرض کرده بودم آیاتی رو انتخاب می کنیم و شماره اون آیه سوره رو محل اون آیه رو تعیین می کنیم و خدمتتون هستیم که انشالله اون آیه رو تفسیر بکنیم. امشب سهمیه‌مون این آیه مبارکه است، آیه 30 سوره ملک. یادتون باشه سوره ملک از سوره های بسیار پر نور و پر اسرار قرآن مجید است که آیه 30 سوره ملک. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. این آیه که پیغمبر به این مردم بگو که اگر دیدید که این آبتون فرو رفته و آب از دستتون ناپدید شده، پس چه کسی برای شما آب گوارا میاره؟ بنا بشه این چشمهاتون فرو بره، غائر بشه در زمین، بی آب بمونید. خلاصه خب این مقدمه ای که ما در تفسیر گفتیم برای همین بود که در این مباحث که شبها انشالله داریم اون مقدمه این ابزار صنعتگر دانه دانه در این مبحث به درد پر میخوره. ما در شب اول گفتیم که روایاتی که در تفسیر آیات میرسه اینا بیان مصداق بیشتر اینها و از کنم حضورتون منافات با ظاهر آیه نداره. ظاهر آیه این است که میخواد این نعمتهای خود را تذکر بده. خیلی آقا از این نعمتها هست که مادامی که اینا در دسته ما هیچ توجه نداریم، وقتی نباشد انسان متوجه میشه. وقتی میریم شیر آب رو باز میکنیم مطمئنیم که باز کنیم آب هست، برق روشن میکنیم نمیدونم الحمدلله امنیت هست، شبا میگیریم راحت میخوابیم، سر صدایی نیست و هیچ توجه ندارد. ای بسا بزرگترین نعمت رو انسان دائما همراه خود دارد، مانند صحت بدن که اصلا توجه نداره که الحمدلله من سالمم، بلند میشم به پای خودم میام، تو مهدیه مینشینم، بعد بلند میشم میرم روزه میگیرم، اصلا توجه نداریم. گاهی میشه عیادت یه مریضی انسان میره میبینی زن و بچهش خوشحالی میکنن، میگه امروز دکتر اجازه داده که ایشون بلندشن تکیه بدن. ببینید ما چقدر از جا بلند میشیم میشینی، اونا خوشحالی میکنن که امروز دکتر گفته ایشون بلندشن تکیه بدن. اینه که حدیث هم داریم که نعمتان مجهولتان از صحت و الامان، دو تا نعمتن که نه مجهولن، یکی صحت بدنه و یکی امنیته. بله با این نعمت بزرگی هستن ولی مجهول القدر. دیگر نعمت ها هم همینطور، خدا کند که آیون نعمت ها تا در دستت شاکر باشیم و خدا را قسم میدیم به امام زمانمون علیه السلام که نعمتهایی که به ما داده از ما نگیرن و ما رو قدردان این نعمتها قرار بدهد. خب این ظاهر آیه اشاره به نعمت آب است که نعمت بسیار بزرگی است. وقتی حساب بکنیم چه نعمت بزرگی این آب و چقدر منشأ است برای آثار فراوان لا تعد و لا تحصى. و خیلی ما در قرآن آیه داریم که همون نعمتهای دنیا رو تذکر میده، آفتاب و خورشید و ابر و درخت و دریا و حیوانات و از من حضورت ماهی ها در دریا، خیلی از این آیه ها فراوان دارند. منتها بعضی از این آیه ها باطنی هم دارد غیر از ظاهر، که ائمه اطهار علیهم السلام که اینا راسخون در علمن و ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم، غیر از راسخون در علم هیچ کس حق نداره تأویل آیه رو بیان بکنه. تأویل مال ائمه، تفسیر بله. دیشب عرض کردم کسی پیدا بشه دارای شرایط باشه و اون بحث مبسوطی که دیشب حضورتون تقدیم داشتیم خب تفسیر بکنه، ولی تأویل فقط حق راسخون در علم است که اونم وجود نازنین ائمه علیهم السلام. من بندلم بیان بگم که آقا مقصود از آب یه چیز دیگه است، حق ندارم بگم، ولی امام میگه، پیغمبر میگه، اینا راسخونه در علم. حالا ببینیم تأویل آیه چیه. در مورد تأویل آیه قدری با هم معنوس شویم که امشب اولین آیه بعد از مقدمه ما مطرح میکنیم. آیه رو تکرار میکنم. قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. این آیه که مختصر گفت. و اما تأویل، روایات فراوان داریم از مولایمون حضرت رضا سلام الله رسیده، از حضرت باقر علیه السلام رسیده، از ائمه دیگر هم رسیده. تأویل آیه این است، می فرماید اگر چنون که امام زمانتون غائب شود در بینتون نباشد چه می کنید؟ تأویل آیه این، اذا فقدتم امامکم فماذا تصنعون، وقتی دید امام زمانتون در بینتون نیست چه میکنید؟ این تأویل آیه. خب چرا اینجا آب گفته میشه و امام معصوم این رو تأویل به امام میکنه؟ چه مناسبتی هست آقا بین آب و امام؟ خب این یه بحث دقیق شریفی است که ما بازم میگیم و هر شبم گفتن که به احترام این جوانهای تشنه معارف ما این بحثا رو مطرح میکنیم. امیدواریم شما جوانها پیشرفت بکنید و شفیع بنده بشوید روز قیامت. این رو تعارف نمیکنم، اما در خانه منصوب به امام زمان علیه السلام با تمام صدق عرض میکنم روز قیامت خلاصه جلوتونه میگیرم و میگم من شبای ماه رمضان میمدم اینجا و از شما توقع شفاعت داشته. انشاءالله شما رستگار میشین، ترقی میکنین، دعا میکنید برای غفران ذنوب ما و شفیع ما میشید. این بحث از اون مباحث بسیار شریف است. من برای اینکه خاطرم جمع بشه که این بحث از کنم که خیلی مورد عنایت بر قرار میگیره، یه علامتی مثل هر شب با هم قرار میدیم و اون چیه؟ خدا انشاءالله همه شما عزیزان رو منور کند به نور پیغمبر آلش علیه السلام. خب این بحثی نسار، چرا امام رو گفتیم تشبیه به آب میکنن و چرا آب رو در آیه تأویل به امام میکنن؟ خدا میدونه این که به نظر قاصر میرسد و بعضی از دلائل کمک میکنه این است که آب مایه حیات است. در ظاهر شما میدونید دیگه، من الماء کل شیء حی، درخت، انسان، حیوان، از کنم که نباتات، اصلا ماده حیات آب است. قرآن حرفو تمام کرده، من الماء کل شیء حی، هر جانداری حالا به قول بعضی از علما چه روح حیوانی داشته باشد چه روح نباتی داشته باشد بالاخره آب باید باشد و این از سنن پروردگاره. آب باید باشد تا برسه به این موجودات اینا زنده بشن. و بنده در مباحثم به رفقا به دوستان گفتم که عزیزان توجه کنند که وقتی در قرآن میخونیم لن تجد لسنت الله تبدیلا، خیلی حرف بزرگ، یعنی این مفهوم در چندین قالب در قرآن آمده، لن تجد لسنت الله تبدیلا، در بعض جاها لن تجد لسنتنا تحویلا، یعنی سنت خدا هرگز عوض نمیشه. یعنی چی؟ سنت چند تا معنا داره؟ یه سنن تشریعیه داریم آقایون، مثلا میفرماید نماز مغرب 3 رکعته، این سنت تشریعیه. نماز عشاء 4 رکعته، نماز صبح 2 رکعته و باید پیش از طلوع آفتاب خونده بشه. یا عرض کنم که در ماه مبارک رمضان هر کس قدرت داره باید حتما روزه بگیره، مسافر نباشه، مریض نباشه، زکات بدید، خمس بدید. اینا سنن تشریعی است و اینها هرگز عوض نمیشه. یعنی شما فکر کنید که خب حالا شاید یه روزی نماز مغرب بشه 4 رکعت، نماز صبح بشه 3 رکعت، نه، هیچ کدوم از اینا تکون نمیخوره. منتها این یک طرف قضیه است، یعنی لن تجد لسنتنا تبدیلا عنایت کنید و این بحث مشکلیه. این سنن تشریعیه، سنن تشریعیه هیچ وقت عوض نمیشه. از این ور سنن تکوینیه داریم، اون عوض نمیشه. یعنی 1000 سال پیش اگر کسی گندم میکاشت، دانه گندم را تو خاک مینداخت، گندم میروید. حالا هم همینه. بگیم که شاید یه وقت دور زمانه عوض بشه، ما مثلا گندم بکاریم، فردا ببینیم درخت انار در اومده، هم چیزی نمیشه. نه، سنن تشریعیه عوض نمیشه، سنن تکوینیه هم عوض نمیشه. خدا از اون اول اینطور قرار داده که آتش حرارت داشته باشه. بگیم شاید الان یه روزی پیش بیاد آتش روشن بشه، حرارتی هم نداشته باشه. نه، اینطور نیست. حالا اینا از نظر ظاهر یه قدر محسوس مشخصه، ولی جان مطلب در یه جا که امروز خیلی هست در گردان این قسمت سومن که میخوام عرض کنم. انشالله جوانها عنایت کنید. عرض کنم حضورتون که من برای به جا انداختن این مباحث با شما جوانها با تمام جانم تلاش میکنم. دلم میخواد اینا تو ذهنتون بمونه، لا اقل یه اثاره در ذهن شریفتون بمونه و دردتون انشالله میخوره. ببینید، اول گفتیم یک سنن تشریعیه، دوم سنن تکوینیه، مثل سوزندن آتش، مثل اینکه آب سیراب میکنه انسان رو، مثل اینکه اگه گندم بکاریم گندم در میاد، عدس بکاریم عدس در میاد. اینا هیچ وقت عوض نمیشه. 1000 سال پیش همینطور بوده، حالا من عوض نمیشه. اما قسم سوم خیلی لطیفه. قسم سوم سنن تکوینیه باطنیه. سنن تکوینیه ظاهریه چطور عوض نشد؟ بله، 1000 سال پیش گفتیم اگر عدس میپشتی عدس در میمن، حالا همینه. آتش میسوزن، حالا همینه. سنن تکوینیه باطنیه یعنی چی؟ مثال بزنم. بله، 1000 سال پیش نماز شب نورانیت می آورد، حالا هم میاره. 1000 سال پیش آدم پاکیزه رو خدا دوست می داشت، حالا هم دوست می داره. آقا چطور شده پس؟ بعضی ها میگن آخه از اون اولیا آدم های بزرگوار حالا نیست. و عرض کنم حضورتون که میخوام نقد کنم این قسمت رو. چرا پس حالا نداریم؟ اینقدر از بزرگان داشتیم، تعریف میکنن، توصیف میکنن. یا عاشق حسن علی نخودکی اصفهانی داشتیم که رضوان الله علیه هست، من اون کتاب رو دیدیم اخیرا چاپ شده، نشان از بی نشان ها، مربوط به ایشونه دیگه. اونایی که در اونجا هست بعضی هاشو بنده قبل از تعریف اون کتاب هم از طریق مرحوم پدرم رضوان الله علیه شنیده بودم که ایشون از اولیا بود، از بزرگان بود پدرم.
حالا به هر حال بالاخره دیگه این یه چیزی بود که واضح بود، یعنی زیر پرده نبود. این شیخ به هزاران مریض با یه خرما شفا میداد. آقا یه نفر میگه که ایشون سوار ماشین من شد، وسط خیابون بنزین تمام شد، هیچ چی دیگه ماشین بنزینش تمام بشه، خب اکثرتون سر و کار دارین میدونید که دیگه هیچ فرقی با یه صندوقی که در کنار خیابون باشه نداره. میگه شیخ گفت چیه؟ گفتم که آقا بنزین تمام شده. گفت خیلی خوب. آمد پایین رفت این در مخزن بنزین رو باز کرد، نمیدونم چی کار کرد که هر پیزت دوباره بست. گفت بریم. آقا چیزی نشده؟ گفت شما حرف گوش کن. بیروسن کردیم رفتیم، عجیب، یک قطره بنزین نداشت. حالا این میگه نه با فیزیک جور در میاد، نه با شیمی جور در میاد. اونایی که عقلشون به هید رخ میکشن، آیا به عقل جور در نه هیدی هم به رخ بکشن، کاری که شده. و نه یک قطره از دریا. فرمودن که برو. رفتیم. گفت اگر دست به در این مخزن نزنی همیشه این روشن میشه، نمیخواد بنزین بزنی. اگر در واکنی ندیگه. میگه ما شیخ و پیاده کردیم 25 روز با این ماشین شرق و غرب و زیر پا گذاشتیم. یه روز میگه گفتم که وسوسه شدم تا ببینیم در مخزن رو باز کنیم ببینیم چیه، مثلا از توش جن میچیزه میاد بیرون چی میشه. هیچی. میگه آقا در مخزن رو با کردیم ماشین خاموش شد، تمام شد. فرموده بودن اگه دست نزنی عمرم، اگر عمر نو هم پیدا کنی این ماشین خواهد رفت. خب بله، عاشق رجبری خیاط بوده، دواتین رو میدیده، این دیگه دروغ نیست. چشم برزخی داشت که من چیزای از عاشق رجبری میدونم. خدا شاهد به این خانه امام زمان تا حالا جرأت نکردم بگم. گفتم بگم، یکی میگه دروغه، یکی میگه نه خیر با عقل چیز در نمیاد. چون گفتن بعضی از معارف وقتی که بگن دروغ یا استبعاد کنن دو تا ضرر داره، یکی به گوینده ضرر میخوره، میگن چرا گفتی؟ اون شنونده ایم که هی میگه این با عقل جور در نمیاد، بزرگان فرمودن او هم ظلمت میگیره، نباید گفته بشه. بهش میگن تو که وارد نبودی چه حق داشتی که بگی اینطور نیست؟ لااقل ساکت میشدی. قرآن میگه و کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه. بعضیا تکذیب میکنن چیزی را که علم اون را ندارن. آقا وقتی من علمی چیزی رو ندارم لااقل ساکت بشم، هی بیام سر صدا بندازم، نه خیر اینطور نیست، امروز دیگه عصر فضاست، نمیدونم عصر مشعشع طلاییه، خب لااقل هر چی که هست. اینا وجود داشته، خدا میدونه. حالا یه عده میگن آقا شما به من میگن، یا حالا به این گوینده این مبنا که هر کس باشه، که شما که میگین که سنن تکوینیه، سنن تکوینیه باطنیه اسم سوم که خیلی مهم است، به نظر قاطر بنده اینطور میفهمم لن تجد سنت الله تبدیلا، این را هم در در داره. یه عده کلاه سرشون میره، یه عده خیال میکنن که فقط سنن تشریعیه رو داره میگه. نه بابا، اونو که میدونیم، اونو که میدونیم، سنن تشریعیه عوض نمیشه، تکوینیه عوض نمیشه، تکوینیه باطنیه عوض نمیشه. یعنی باید عاشق حسن علی درست بشه، چرا نمیشه؟ باید عاشق رجب علی درست بشه، چرا نمیشه؟ باید مولوسن قلی همدانی درست بشه، چرا نمیشه؟ آها، این صلحا، اتقیا، ابرار، اینا کجا رفتن؟ یک دمیان در مقام تحویل میگن آقا لقمه ها خراب شده. خوب گوش کنید، بیش از لقمه مثل این که عقلشون نمیرسه. به اینا میگم چطور لقمه ها خراب شده؟ بگو برم من بیان کن بینم. میگم خدا نکرده تو که دوز نیستی؟ من هم که دوز نیستم، نردوان که نداشتیم بریم بالای دیوار کسی. اگر عمدن حرام خوردی بگو. نه، میگه آه وقتی که لقمه ها آلوده شد، و مثال هم میزنن، میگه چطور یه نفر شراب بخوره و بدون اینکه بدون شرابه بازم مست میشه؟ اینطور میگن آه. و حرام هم بخوری ولو ندونی حرامه، اثر خودشو میگذاره. اینطور نیست، اینطور نیست. وای از دست بک مکمش مقدس بی سوان که همه رو دارن گمراه بکن. مثال میزنم بیچارم گنجه نشسته آدم حوام، میگه به عجب مثالیه. این مغالطت حالیش نیست بیچاره، این مغلطت. بابا گفت بله دیوار گوش دارد، ها؟ به هر موشی گوش دارد، پس دیوار گوش دارد. دیوار که گوش نداره، موش گوش داره. اینو در منطق میگن مغالطه. اینا مغالطه، اینا جدل، اینا حوان فریبیه. میگه لقمه حرام را بخوری همانطور که شراب رو میخوری نمیدونی شراب اثرش میذاره، اینم ولو ندونی حرام اثرش میذاره. من این فرد نیم، اینا عدل نخوندن، عدل الهی رو خوب تحلیل نکردن. این نسخجی بلا منافق با عدل خدا داره. اصلا یه کسی یه چیزی دزدید آورده باشه جلوی منم از همه جا بی خبر خوردم، شب نماز شب تا نشدن. روز قیامت به خدا میگم خدایا خودت گفته بودی اون چرا که ظاهرم میبینی حلاله بخور، منم خوردم، چرا منو بیدار نکردی برای نمازش؟ شما باشین به جای خدا چی میگین به من بگین ببینیم؟ شما به جای خدا جواب داریم بدیم؟ آه این نماز خب که من پا نشدم ازم کم گذاشته شده. چرا کم گذاشته شده؟ من که نمیدونم اون حرامه. این آیون یه چیزی رو شنیدن منطقه نمیدونم کجا خرج کنن. اشتباه در تطبیق میگن به این، میگن یه جوانی رفت رمالی یاد گرفت. آمد که ویو هموس ما رمد بلد رم ارسم از 4 تا خونه تشکیل پیدا میکنه. 4 تا آسم میشه 16 تا. 16 تا خونه داره. بله علمیه. اینا که یه چند تا پیرنج که بالا پایید میدونه اینا دروغ میگن، شیادن. کسی که علم رم بلد باشه به هیچ کس یاد نمیده. اصلا یه علمی برای خودش، الان یه خودشم از بین رفته. خلاصه آمد به آقا ما رم بلد. خیلی خوب. یه نفر رفت از این مورچه اصلی ها گرفت که تونه مورچه اصلی دیگه. ما در بچه مورچه اصلی میگفتیم مورچه های درشت. گذاشت دستش که این چیه؟ این اشکال رم رو که انداخت خوب خانه حیوان داره، خانه جماد داره، مرگ داره، زندگی داره، برای خودش یه علمیه. بالاخره دید چه خونه حیوان آمد. تو ها حیوانه او ها تا اینجا خیلی خوب گفتی. بالاخره خیلی حرف دیگه نگفت، نخوده نگفت، لوبیاست، گفت حیوانه. گفتی که چی؟ گفت که سیاه همه. گفت آه درست، موچه سیاه میشه دیگه، موچه بزرگ البته، موچه زرد هم داری. بعد خب خب دیگه چی؟ گفت که دوتا هم شاخ داره. خیلی خوب، سیاه هست، دوتا هم شاخ داره و بله پاهای پر قدرتی داره. گفت درسته. گفت حالا چیه؟ اومد تطبیق کنه. گفت این ببخشید این نشانه ها که خودم گفتم گاو میشه. گفت آقا گاو میشه در دست من جانه میگیره. این مثال به این سادگی رو میبینید؟ این در این حال که سعادت پشتوانه علمی داره. در اصطلاح علما به این میگن اشتباه در تطبیق. یه چیزی رو یاد گرفته نمیدونه کجا خرج بکنه. توجه کردی؟ بله حرام خوردن توفیق رو کم میکنه. اما کی؟ وقتی بدونی. بدونی امام صادق علیه السلام متصل به غیبه. میفرماید کل شیء لک حلال، هر چیزی بر تو حلال است. حتی تعرف الحرام منه به عینه، تا اینکه عیناً حرام رو بشناسی. یعنی بتونی قسم حضرت عباس بخوری که آقا اینجا حرام. پس این در کجاست؟ این دو تا مورد داره آیون دیجا خرج میکنن. اول گفتیم چیه؟ وقتی که بدونی حرامه. دوم بعضی از بزرگان گفتن که این دوم را دقت کنید، بعضی از بزرگان گفتن بعضی از سالکین با خدا عهد می کنند که اگر اندک بی‌دقتی بکنند، عهد می کنند با خدا که در خورد خوراک اندک بی‌دقتی هم نکنند. این سالکین بعضیشون اینجوری هست، بگه خدایا من عهد میکنم با تو که خلاصه یکی یه جایی دعوتم کردن یه سفره افتاده بود یه قدری دقت کنم. این کاری که خودش میکنه، خدا اینطور نخواسته. خلاصه گفته شده که اگر اینا این عهد رو بشکنن کتکشو میخورن. برای یه خود بی مبالاتی که در افته پروچوابی خورده میگن تا امشب بخواب، امشب بی زحمت بخواب، عهد رو خراب کردی. بله عمومی نیست، دو تا مورد. اما یه چیزی به شما بگم، این مهمه. آقا هر گناهی توفیق را کم میکنه. اینا چرا به لقمه چسبیدن؟ من نمیم گفت به درویشی گفتن چرا نماز نمیکنی؟ گفت نادری میخوانم که پدر نماز است. اینا یه گناهانی میکنن که پدر لقمه حرامه. آقا یه دزی نکن هر پر میزنن آبرو میبرن. خدایا تو شاهدی که اطلاع دارن نماز میخونه، روزه میگیره، انگشتر داره، با عهد پیروز قفل میکنه. عهد پیروز دیدیم که بوی میده، اولا خیلی خوب بود، اخیرا دیدم شیخ میشینه فرم میشه، اخیرا بوی مگس کش میده رسمت. بله اون اولا که میمد خوب بود، اخیرا خیلی خراب شده دیگه، نزنین واقعا دیگه. بله شیخ میشینه فرم میکنن دیگه، اون مال نمیدونم فرانسه و اینا نیست، اصلا تغییر ماهیت داده این نواخر. حالا بله یه دخیلی آدم پیروز بزنه مثلا، حالا نمازش توابش زیادتر میشه. خب حالا عصر دیگه راست میگم، بالاخره خدا شاهد است، اطلاع دارن، مطلعن که نماز، مستحبات، انگشتر، قیافه، صدقه الله، مستقه الله، ولی به راحتی آبرو میبرن. یعنی میشه میگه آبرو میبرن قربتن میبرن، به راحتی متهم میکنه، راحت دروغ میگه، راحت تهمت میزنه. بابا چرا همش به لقمه چسبیدی؟ بله لقمه حرام توفیق رو کم میکنه، ولی تو هیچ کار دیگه نمیکنی. یه یادگار براتون بگم، این یادگار من بمیرم دیگه هیچ که بهتون نمیگه، بازم توقع دارم در مقابل این دعا میکنید. یکی از کبار اولیا حضرت الله سره که 20 سال در محضرش بودن دیگه مرده رفته، شما او را ندیدید. یک چیزی یادگاری، یه روز گفت منقلب شدن، گفت اینا که انقدر میگن لقمه ها، خب بله لقمه حرام بله توفیق رو کم میکنه، منکر نیستیم، بله میفرماد اینا از عیوب دیگر خودشون غافلن. نمیگه دل شکستم، نمیگه دروغ گفتم، نمیگه تهمت زدم، فقط میگه لقمه، مثل که هیچ عیبی نداره ها، تمام وجود خودش میگرده فقط لقمه. میگفت خدا روز قیامت همسر فرعون را به رخ اینا میکشه. یادگار اینجا بهش 4 بانو داره، یکیش همسر فرعونه. ایشان میفرمود خدا روز قیامت میگه لقمه آلوده تر از لقمه فرعون، خانه ظلمانی تر از خانه فرعون در دنیا نبود. چطور در اونجا یه خانم توانست یکی از 4 بانوی بهشت باشه؟ تو در مملکت شیعه ترقی نکردی؟ هی بگو لقمه لقمه، بابا لقمه سر جای خودش محفوظ، عیبای دیگه هم ما داریم. دروغ گفتن رایج شده، غیبت کردن مستحبه، تهمت کردن واجب شده. یه قدری رسیدگی بکنیم. خب بنابراین عاشقانه درست نمیشه، چرا بشه؟ به چه دلیل بشه؟ ها؟ گفت در تبریز یکی از این داشتهای تبریز جلوی یه مشتهد یا گرفت، گفت آجا خدمت نمی رسیم. گفت خب تو که مسجد نمی ریم، منم قهوه خونه نمی ریم، کجا خدمت کن برم؟ چه نسبتی به این ما؟ چه عاشق خطرانی درست بشه حالا؟ اینا مواظب زبانشون بودن، مواظب اعمالشون بودن، دل نمی شکستن، خیلی ملاحظه می کردن. در این تهران ما یه عاشق محمد حسین زاهد بود رضوان الله علیه، الان خیلی از پیر مردای تهران، اخیار ابرار تهران، اینا بیشتر شاگردای عاشق محمد حسین زاهدن. آقا یه 7-8 تا پیر مرد الان در قید حیاتن، خدا حفظشون کنه. اینا با هم به من این قضیه رو گفتن جوان بودیم میرفتیم سر شب مسجد، عاشق محمد حسین در میگشت به ما تنگا مسئله میگفت، یک شب ساعت 12 دیدیم در میزنن، ساعت 12 اون موقع هم به حالا فرق کنه ها، حالا یه وقتی تا 12:30 ما تلویزیون داریم، تا یک برنامه داریم، چراغ روشن، مردم مثل خواب زده شدن، الان سابق زود میخوابیدن، این چیزا نبوده. خلاصه میگه دیدیم ساعت 12 در میزنن، آقا چیه خدایا؟ رفتیم دیدیم عاشق محمد حسین زاهد، آقا بفرمید. گفت نه نمیام، فلان مسئله را سر شب عوضی گفتم، صحیحش اینه، خدا حافظشون. رفت در خانه او یکی شاگرد بود، او یکی شاگرد. آقا میگه یکی از اینا برگشتن گفتن خب آقا ما فردا خدمتتون میرسیدیم، آقا شما این موقع تشریف آوردین، عجله کردین، از اون حضورتون که زحمت کشیدین. گفت بله شماها تصمیم گرفتید که فردا شب بیاید پیش من، ولی از تصمیم ملک الموت من با خبر نبودم که من تا فردا زنده هستم یا نه، خواستم تا زنده هستم مطلب کلف را از ذهنتون بیارم بیرون. حضرت آقای اعلمی ما از علمای عزیز و پدر شهید از طریق آزاده ایشون
و شهدای همه شهدا و سلامتی رهبر عزیز من آیت الله خامنه‌ای صلوات بده.
طبعا این طور مواظب بودم. ساعت 12 اومده شاگرد و صدا میکنه میگه من پس شاید تا فردا زنده نباشم، مطلب غلط را ذهنت بخوام در بیارم صحیح بگم. این طور مواظب بودم. حالا اینا نیست. پس بنابراین برمیگردیم باز به سنن تکوینیه باطنیه. خب آقا مگه نگفتیم که 1000 سال پیش نماز شب نورانیت می آورد؟ بله. 1000 سال پیش هم غیبت ظلمت می آورد. 1000 سال پیش تهمت ظلمت می آورد. یک قدری باید بر رسیدگی بکنیم به خودمون برسیم. پس حالا رسیدیم تا اینجا به این که سنن الهیه یک هرگز عوض نمی شوند. گفتیم سنن چند قسمه؟ سه قسمه: تشریعیه، تکوینیه و تکوینیه باطنیه. بسیار خوب. یکی از سنن تکوینیه باطنیه این است که رشد ما، ترقی ما، هدایت ما با امام است علیه السلام، با امیر المؤمنینه، با حضرت مجتبی، با ابی عبدالله علیه السلام. اگر کسی اینها را رها کنه و راه دیگری برود رستگار نمیشه. چطور وقتی میگیم که اگر کسی در شورزار تخمی بپاشد این رشد نمیکنه، این تعصبه یا ناسزا گفتنه؟ نه، بابا، یه حقیقت علمیه. همانگونه که تو شورزار این بذر رشد نمیکنه، در عالم سنن تشبیهیه باطنیه هم انسان بدون هدایت امام رشد نمیکنه. بدون آب در ظاهر هیچ گیاهی سبز نمیشه، هیچ جانداری به حیات خودش نمیتونه ادامه بده. در عالم باطن بدون هدایت امام همه مرده اند. برای این است که آب رو به امام تعویل میکنن اینجا. بله، ظاهرا زنده است، عرض کنم که میره میاد، عنوان القاب خیلی، اما قرآن میگه مردست او من کان نیتن فا احیینا. میفرماید که کسی که مرده بود ما او را زنده کردیم. و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، نوری برای او قرار دادیم که به وسیله اون در زندگی راه میرود. آقا روایت دیدم میفرماید ای نسبنا له اماما، امام برش نصب کردی. خب امام از چند جهت تشبیه به آب میشه. یکی از لحاظ ظاهری، شما عزیزان میدونید که از لحاظ ظاهری غیر از هدایت، غیر از تنویر افکار، از در ظاهر لولا الحجه لساخت الارض به اهل بیوم نهی روز غلورا و به وجود سبطت الارض و السما، اصلا علت بقا و دوام این خلق، این علت رو خداوند در وجود امام گذاشته. این یک علت تشبیه به آب. اصلا وجود امام عرض کنم که علت بقا ماست. خواجه طوسی قدس الله سره مرد بزرگی که لقب افتخار البشر پیدا کرده، جدا افتخار بشریت خواجه نصیر طوسی، مخصوصا افتخار ما شیعیان است که این مرد شیعه اثنا شریف و از اعاظم علمای شیعه است. ایشون کتاب کوچکی داره در علم کلام که به اندازه کف دستم کوچکتر، باور کنید یه چیز کوچکیه، اما شاید ده ها شرح و حاشیه از سنی و شیعه بر این کتاب نوشته شده، یعنی جمعی از علما را به کار انداخته. خلاصه است، عبارت ها خیلی خلاصه ولی از دست پر مغزه. چندین سنی براش تا حالا شرح نوشتن، چندین شیعه شرح نوشتن. در سنی بهترین شرح شرح قشتیه، معروف است. در شیعه هم بهترین شرح شرح علامه هندی قدس الله سره، که البته علامه هندی شاگرد بلا فصل خواجه هم بوده، اینه مشافهتا از خواجه استفاده کرده. در اونجا یک تعبیری هست در مورد امام علیه السلام که خیلی کوتاه ولی چقدر گویا. می فرماید وجود و لطف، وجود امام لطفی و و تصرف او لطف آخر. تصرف امام هم لطف دیگری. بله به اذن الهی ظاهر بشه، بیاد بین ما، چشمان و گناهکار ما را روشن کنه، امر کنه، نهی کنه، دنیا را همینطور که در احادیث زیاد آمده پر از عدل و داد بکنه. این لطف دیگری وجود و لطف، مثل که میگیم که خورشید پشت ابر بودنش لطفی، بیرون ابر بودنش لطف دیگری. بله برای اینکه علت بقاء ما امام زمان اسلامه، همانطور که علت بقاء همه جندرها آبه، وجود امام ملت بقای خلق. برای همین در حدیث، در این آیه شریفه حدیث آمده و ما رو به امام تعبیر کرده، آب رو به امام تعبیر کرده. می‌فرماید و تصرف و لطف آخر، تصرفش هم لطف دیگری و عدمه منا. عدمه ضمیر به کجا برمیگرده؟ بعضی‌ها در اینجا گمراه شدن و من دیدم خواجه را تخطئه کردن در صورتی که خودشون بی‌سواد بودن. عدمه ضمیرش برمیگرده به تصرف. دقت بکنید، وجود لطف، وجود امام لطفیست و تصرف لطف آخر، تصرفش لطف دیگریست. و عدمه یعنی عدم تصرف که نمیاد بین ما، ظاهر نمیشه بین ما، امر نمی کنه، نهی نمی کنه. منا، عدم تصرف از ما. ما لایق نیستیم. بله هر وقت ما آماده بشیم امام علیه السلام قطعا ظاهر میشه، هیچ شکی هم درش نیست. و این سری از اسرار الهی، هیچ کس هم به این سر راه نداره که حضرت چی تشریف میاره، چی میشه. البته اجمالا بزرگان رو که زیارت کردیم، نه که وقت معین بکنن، هر کس وقت معین کنه دروغو، اصلا بگه امام در فلان تاریخ خواهد آمد، نه، کذب الوقاتون. و این فیلمی هم که اخیرا شایع شده بود، خیلی گوش میدادند و میدیدند، کتاب هم شده، اونم خیلی چنگ به دل نمیزنه. به این زودیا به بله روی چیزی تصدیق نکنید. نمیدونم فیلم مالا کجا درست شده، چی شده، میگن رای پیشگویی شده، من نمیدونم، من نمیفهمم. بنده به این که با این چیزا میونه ای ندارم اصلا. ما طلبه ایم، اخبار احادیث رو میبینیم، بزرگانی را، اولیایی را که دیدیم بدون اینکه وقت معین کنن گفتن اجمال مطلب این است که فرج نزدیکه. این بله هست، یعنی اینطور میگن بعضی از بزرگان که مدت غیبت حضرت بیشترش سپری شده، همین کمترش مونده و حالا که ما نمیدن. اللهم صل على محمد. بله الان ما مصداق این آیه هستیم، چون امام من غائبه. خب این یک جهت که از نظر حسی و ظاهری امام نباشد ما هم نیستیم، و اما از نظر معنوی تعالیم ائمه نباشد ما مرده ایم. تعالیم ائمه نباشد ما اصلا از نظر معنوی دیگه چیزی نداریم. هر چی که از نظر حیات معنوی ما ها داریم از تعالیم معصومینه. و این شعری که دیدید که بنده در منبر زیاد میخونم این بیتو و شنید از من که گفتم از خدا خواستم که در کنار کلمه شهادت دم مرگ این بیت را بر زبانم جاری کند، که زبان حال شیعیان نسبت به معصومین این بیت است. میگه از ره گذر خاک سر کوی شما بود، هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد. در حیات معنوی ما هرچی بریم از اینا داریم. حیات معنوی مگر به این نیست که وظایف به عمل بکنی؟ از وظیفه را چی یاد گرفتی؟ معالم دینمون را، این همه معارف را از چی یاد گرفتیم؟ آها این مکتب، مکتب عجیبی. شما هر کارخونه رو با محصولات اون کارخونه میشناسید، غیر از این مگر؟ هر دانشگاهی را با فارغ التحصیلان اون دانشگاه میشناسید؟ اگر یه دانشگاه خیلی بالا بلندی باشد، یه پزشکی مثلا از اونجا بیرون آمده، میگن آقا بدونی این فارغ التحصیل کجا، برو به اون مراجعه کن. مگه غیر از اینه؟ آقا مکتب اهل بیت شما با این فارغ التحصیلانش بشناسید. این مکتب مانند علامه هدلی بیرون داده، کلینی بیرون داده، سلمان، ابوذر، چه شخصیت هایی بیرون داده که بعضی از اینا از عقل ما خارج، خدا میدونه خیلی داریم از اینا که کتاب بشه صد جلد میشه. در متأخرین مانند علامه طباطبایی، برادر شافق محمد حسن الهی، البته منم به عنوان یه طلبه‌ای که قبر و قیامت رو میشناسم باور کردن عرض کنم، آقای شافق محمد حسن الهی مینشست مرده 1000 سال پیش بی مقدره میمد باش حد میزد سربسته عرض میزد چه سید لاغری جسته کوچیکی. بعضی از علمای تبریز میگن که اصلا ما نمیشناختیم، منبر میرفتیم این سید میمد یک گوشه مینشست، یه خیال میاد این یه آدم بیکاریه، پیره مرد از بیکاری میاد، میگه بعد فهمیدیم این چی بوده، خاک بر سر قبام میکرد. چه آدم هایی بودن اینا، آقای قاضی، امام راحل ما. خب این مکتب اینا را بیرون داده، خدا گواه است من نمیخوام اصلا تعصبی به خرج بدم، خدا را شاهد میگیرم، اما شما تمام دنیا را زیر رو بکنی یک انگشت آقای طباطبایی پیدا نمیشه از غیر مکتب شیعه. چه مکتب قوی است. پس سزاوار است که آیا امام رو اینجا به آب تشبیه بکنن یا نه. آقای قاضی با اون عظمه، ملاسنبولی همدانی، عاشق محمد بهاری، آمد جواد آقا تبریزی، در این متأخرین شخصیت های پیچیده که مردم عرض کنم که در حقیقت اینا سرگردانن. اخیراً یکی از اولیا رو دیدم، یک پرده از کار آقای قاضی برداشت، برام تازگی داشت. منم در این خانه امام زمان علیه السلام به رسم تحفه و هدیه به شما میگم، اگر یه وقت غریب شمردید یا براتون تعجب آور بود، نظر ندید که میشه یا نمیشه، فقط بشنوید، انشالله که باطنتون نورانیه. یکی از اولیا اخیراً به من گفت، گفت یه کسی از هند بلند شد رفت نجف، رفت مسجد سهله ظاهراً، معتکف شد و از امام زمان خواست که استادی برسونه، هم استاد اخلاقش باشه، عرفانش باشه، هم مرجع تقلیدش باشه. یه دفعه صدای شنید که فرمود به آتدلی قاضی تبریزی مراجعه کن. و خیلی عجیب، این هندی سماجت هم کرده بود مقابل حضرت، میگه گفته بود که آقا من غریبم، تشخیص نمیدم، نشان بدید. میگه تا گفت نشان بدید، دید آقای قاضی با عصا ایستاده، میگه به من مراجعه کن. ببین چه مقامی بوده اینا، سلمان، ابوذر، مقداد، مجتهدین، علما، 1000 سال نجف داریم ما، ما قم داریم، عاشق عبدالکریم حائری داریم، بزرگان داریم. آخه شما ببینید تمام اینها در کنار صفحه حضرت صادق سلام الله علیه پرورش یافتن. آیا حیات معنوی غیر از این است؟ آب وقتی که اینجا تعذیر به امام میشه غیر از این است؟ پس جنبندی مطلب امشب این است که در این آیه شریفه آب رو به امام تشبیه کردن، امام، وجود نازنین امام هم از لحاظ ظاهری مایه حیات ما و هم از لحاظ معنوی و روحی. و از پروردگار می خواهیم که معرفت و محبت این خاندان رو در دلهای ما زیادتر بگرداند. دست ما را از دامن اینها کوتاه نکند. وقتی که امام من را بشناسیم خوب بتونیم زیارت کنیم، خوب بتونیم فیض بگیریم. این همه ثواب زیارت حضرت رضا رو داریم، ثواب زیارت ابی عبدالله رو داریم. آقا در زیارت حضرت رضا یه عبارات عجیبی هست، روایت داریم که امام معصوم به یکی از رواد فرمود که زیارت علی بن رضا علیه السلام 1000 حجه. 1000 حج، اینا که مکه رفتن میدونن یک حج چقدر برای آدم زحمت داره. 1000 حج. این شخص مثل که مثل من بیمعرفت بوده یا چی بوده، تعجب کرد، گفت 1000 حج؟ حضرت فرمود بله 1000 حج. ببینید زیارت علی بن موسی صلی الله علیه، 1000 حج. زیارت کربلا چقدر ثواب داره، ائمه دیگر، امیرالمومنین. اما در تمام این روایات قید میکنه، میگه عارفاً به حقه، عارفن به حقه باشه. این اونجا که نیستی بدونی که حیات تو با این مرده، حیات باطنی تو با این مرده. اگر این نبود تو هلاک می شدی، اگر این نبود خدا را نمی شناختی. خدای من می دونه اگر با این عقیده زیارت بکنه اون ثواب گیرش میاد. حضرت رضا سلام الله علیه رو وقتی شما می بینید چقدر حضرت از توحید دفاع کرده، حضرت سجاد چقدر از توحید دفاع کرده، امام حسین که دیگه شش ماه هشم از داده اینا نبودن ما چکار می کردی؟ اون وقت از سلیم قلب میگی که السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. خدا را به چه زبانی شکر کنیم که ببینید من بارها به دوستان گفتم آیون جامعه شناس میگه که پدرت مادرت چون شیعه بودن تم شیعه شدی، محیط ندارم چیم چنان بود. منکر این حرفا بنده نیستم، منکر اصول جامعه شناسی نیستم، ولی میگن غیر از این هم مطالب دیگر هم هست، همش این نیست. گفت تقدیر به یک ناقه نشانی دو محمل لیلای حدوثه، تو و سلمای قدم را حالا علت چی بوده از عقل ما خارج است. علال حساب ما میبینیم ناقه ما را بردن در خانه امام حسین خوابون، ناقه ما را در خیمه امیر المومین خوابون. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و معدن الرحمه. چه کسانی هستن؟ انشاءالله خداوند کمک کنه بنده و شما یه وقتی از زیارت جامعه کبیره بخونیم، در مزامینش تدبر بکنیم. بنده روزا در قم نایب الزیاره آیون هستم، الحمدلله این جمعیت رو میبینم، خواهران برادران صادقانه معامله میخوام با شما امشب بکنم و خدا را گواه میگیرم که سر عهدم باقی بمونم. اگر قول بدید که شما بعد از نمازتون بنده را دعا کنید، این قول رو میدم در تمام تشرفایی که مشرف میشم خدمت کریمه اهل بیت، حضرت معصومه سلام الله علیها کریمه اهل بیت است، خیلی خانم بزرگواره، مقامش از قول ما خارجه، من قول میدم در خدمت خانم نایب زیارتون باشد اگر معامله پذیرفته شده است یه علامتی داشته باشه. روزا جای شما خالی در جوار کریمه اهل بیت علیه السلام. بحث ما بحث زیارت جامعه کبیره است، اونجا با طلبه ها معنوسیم. آقا چه مزامین عالی در این جامعه کبیره. بله یکی از مزامینش این است که میفرماد خلقکم الله انوارا فجعلکم به عرشه محتقین، شما را انواری قرار داد، شما دور عرش خدا را گرفته بودید. حبیب ابن مظاهر این شهید عزیز، این پیرمرد نورانی امام حسین تنها گیر آورد. ببین تو را خدا آدم بخواد ترقی بکنه چی میشه، تنزل بکنه چی میشه. آن یکی میگه امام حسین رو بکشم جایزه بگیرم، اینقدر کوره. حسین ابن علی را بکشید خیمه چند بارت بکنید امام زمان، ما شرمنده این حرفا را میزنم. اما خب شده این چیز و این چی میگه اون چی میگه و این آقا را تنها گیر آورده. میگه ابن رسول الله عزیز من یه سوال از دارم، اصلا به این فکرها نیست من کشته میشم قطعه قطعه میشم، نه اصلا سرمست از جام ولایت. میگه آقا سوال دارم، کشته شدن نه مهم نیست. میفرمد بگو حبیب. میگه سوالم این است که قبل از اینکه در این جامعه بشریت بیاییم کجا تشریف داشتیم؟ ببین چه سوال برند و بالا. وقتی دید که اهلیت داره فرمود حبیب جان انوار بودیم، نور بودیم در اطراف عرش. سبحنا فسبحت الملائکه، ما تسبیح گفتیم ملائکه یاد گرفت، ما تحمیل گفتیم ملائکه یاد گرفت. خب اینطور امام رو میشناختن که دست از دامنش بر نمیداشتن. عصر عاشورا آمد در میان اون بدنهای نازنین ایستاد، فرمود ای دلیر مردان معرکه ها، مگه شما نبودید که به خاطر من دست از زندگی ها برداشتید؟ ای بزرگ مردان روزگار، مگه به خاطر من نبود که خانواده هاتون رو ترک کردید؟ آیا محبتتون نسبت به امامتون کم شده؟ چرا جوابم رو نمیدید؟ یه نکته عجیب براتون بگم. الحمدلله لکه خداوند به شما حال خوشی داده، خوش به حالتون انشالله. بعد از اینم که برادر عزیزم توسل دارند و انشالله مالا فراموش نکنید، روایت نشان میده حضرت مرا به عشق صدا میکرد، یا حبیبتن مظاهر مثلا، یا مسلمتن عوسجه. و این که میگن بعد منزل نبود در سفر روحانی، روایت در این که یه وقت دیدن آقا داره میگه یا مسلمت معقیل، حتی او را هم صدا میکنه، به ظاهرن دور بوده. آیا محبتتون نسبت به امامتون کم شده؟ چرا جواب نمیدید؟ بعد خودش از ناحیه اینها جواب داد، فرمود نه، محبتتون کم نشده، مرگ بین من و شما جدایی انداخته، اما اینقدر بدونید چیزی از عمر من هم باقی نمونده. الا لعنت الله علی الظالمین.